اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوت لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعه من رحمتك و فوزا عندك. قال الله تبارك و تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته. خداوند تبارك و تعالى محبت و معرفت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام را در قلوب همه ما روز افزون بفرماید، ثبات قدم در مسیر اون بزرگواران به ما کرامت بفرماید و شرکت در این جلسات را به نیت عرض تسلیت و عرض ارادت به محضر ملکوتی حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نسبت دنیا و آخرت رو که با هم بسنجیم به سوالاتی و به نکاتی برخورد خواهیم کرد که پاسخ این سوالات و توجه به این نکات بسیار بسیار در روش بندگی ما اثرگذار خواهد بود. نسبت دنیا به آخرت نسبت محدود به نامحدود هست به تعبیر، یعنی دنیا زمانی است محدود، 50 سال، 60 سال، 70 سال، حالا محدودیت های دیگه هم در دنیا هست، بخشش خواب، بخشش مریضی، بخشش وقت انسان تلف میشه، بخشش انسان پیره، بخشش بچه است. بالاخره محدودیت‌هایی در دنیا است. در مجموع دنیا محدوده، 50-60 سال، 70 سال حدوداً. حتی اگر کسی بگه 1000 سال و 2000 سال، امثال حضرت نوح و وجود مقدس امام زمان و حضرت خضر و بزرگانی که عمر طولانی هم کردن، فرقی نمی‌کنه. به نسبه آخرت که می‌خوایم حساب بکنیم، بسیار بسیار محدوده، یک ذره است، یک نقطه است، خیلی کمه. چرا؟ چون آخرت و قیامت، عالم آخرت بی نهایت هست، حد نداره، انتها نداره، تمام شدنی نیست. مرگ و موت را قبل از ورود اهل بهشت به بهشت و قبل از ورود اهل جهنم به جهنم، مرگ را در صورت کبش املح فرمودن، یک قوچ نمکین خوش صورت، مرگ را در این صورت میارن. هر چیزی در قیامت میدونی تجسمی داره دیگه، قرآن به یک شکلی میاد، نماز به یک شکلی میاد، انسان ها هر کدوم به اون شکل‌های حقیقی خودشون وارد محشر می‌شوند. از جمله یکی از اونها مرگ، موت. خلق الموت و الحیات. بعضیا فکر می‌کنن موت هیچیه، موت یعنی حیات نیست، موت. مثل که بعضی فکر می‌کنن تاریکی عدم نوره، نور که نیست میشه تاریکی. نه، تاریکی خودش چیزه. غیر از این که نور نباید باشد که تاریکی باشد، غیر از این مطلب خود تاریکی هم چیزیه، مخلوق خداست. جعل از ظلمات و نور، خدا ظلمات را جعل کرده، آفریده، آیه قرآنه. جعل از ظلمات، ظلمات مجعول فعل الله، خلق شده، موجوده، شیئه، خودش چیزی هست. نه اینکه بگیم عدم، عدم هیچیه، ظلمات هیچیست، موت هیچیست. حیات که بره، مثلا روح که اصلا جدا بشه، روح چیزیه، بدن هم چیزیست، مخلوقه. روح که اصلا جدا بشه، حالا چی شد؟ موت. موت چیه؟ میگه موت هیچیه. بعضی اینجوری فکر میکنن فلاسفه و حتی از بزرگان، میگن موت یعنی عدم، عدم حیات، در حالی که اینطور نیست، بلکه موت خودش مخلوقیست. البته این مخلوق مشروطه به عدم حیاته، یعنی حیات نباید باشه که این مخلوق بیاد، یعنی موت بیاد. غیر از این که حالا وارد دقایق نشید، بالاخره خداوند فرموده خلق الموت و الحیات، آیه قرآن دیگه، خلق الموت و الحیات، هر دو را آورده خود. تازه اول موت رو فرموده، خداوند موت را آفریده است. موت خودش مخلوقیست، هر مخلوقی هم ضوابط خودش رو داره و قوانین خودش رو داره. یکی از اون مسائلی که در ارتباط با موت هست اینه، خیلی عجیبه که اهل بیت فرمودن موت را، مرگ را در صورت یک کفش املح، یک بوچ ملیح نمکین، بالاخره صورت خاصی داره، شاید رنگش هم رنگ زرده مثلا تو روایت داره، یادم نیست، به یک رنگ خاصی بالاخره میارنش و قبل از ورود اهل بهش به بهش و قبل از ورود اهل جهنم به جهنم مرگ را ذبح میکنند، خود مرگ را ذبح میکنند. یعنی به یک تعبیر اگه بخوام دقیق بشیم، بر مرگ مرگ عارض میشود، تمام میشه. وقتی خداوند برای مرگ مرگ را مقدر بفرماید، دیگه هیچ موجود حیی بر او مرگ عارض نمیشود. بعضی ها گفتن خب پس اگر مرگ تمام میشود، دیگه اهل بهش در بهش باید ضرورتاً بقا داشته باشند. نه، ضرورتی نداره. چرا؟ چون دست خدا بسته نمیشه. لازم نیست خداوند اگه میخواد موجودی رو معدوم کنه از طریق موت معدومش کنه یا از بینش ببره. نه، دست خدا بسته نمیشه. همونطور که خود مرگ را خداوند از بین برد، میتونه به غیر وسیله مرگ هم اهل بهش اهل جهنم از بین ببره. بگذاریم، اینا بحثای فلسفی و حکمی و مثلا دقیقی که در جای خودش فوایدی هم داره، چون در روایات مطرح شده، اینا مسائل مهمی هم هست. غرض این که بالاخره اهل بهش فهمیدن مرگ ذبح میشه، تمام. وقتی ذبح شد، اهل بهش که وارد بهش میشوند، دیگه موت بر اونها راه نداره، میشن باقی به ابقاء الله. همه موجودات میشن باقی، بقا پیدا میکنه. در روایت هم داره خلقتم للبقاء، شما برای بقا آفریده شدی، ولا خلقتم للفنا، آفریده نشدی که تموم بشی، آفریده نشدی تمام بشی، ادامه داره. لذا حیات اخروی نسبت به حیات دنیوی یک زندگی دائمی بی نهایتیست نسبت به زندگی 50 سال 60 سال 70 سال، گفتم 1000 سال هم باشه تفاوتی نمی کند در مطلب. در چیز هم همینه، در جهنم هم همینه، اهل جهنم هم در جهنم ابدا مخلد خواهند بود و عذاب خواهند شد. یه عده‌شون حالا شفاعت میشن میان بیرون، اون مابقی که دیگه در به جهنم در روایت داره قفل میشه، تمام میشه، میگن آقا اینها دیگه در جهنم هستن. حتی تا 300,000 سال 400,000 سال بیشتر افرادی هنوز از جهنم خارج میشن، میرن جهنم طبقه اول دوم سوم، اینا عذاب میشن، عذاب میشن و عذاب میشن، تا جایی که یک وقتی امام صادق فرمودن بعد 400,000 سال شاید بیشتر، حضرت فرمود یک صدایی از اون اعماق جهنم، نه اون ته جهنم، اون ته ها نمیره، اون بالا ها، یه صدایی میاد که خدا یا به محمد و آل محمد مرا نجات بده، خدا میگه نجاتش بده، قسم داد به اهل بیت. حتی فردی که اینقدر در ظلمات و تاریکی ها و بدی ها فرو رفته که در قیامت کارش به جهنم رسیده، رفته داخل جهنم، 400,000 سال هم داره عذاب میشه، باز هم یک نقطه اتصال با اهل بیت اگر در دنیا در وجودش بوده، شکل گرفته و اینو با خودش برده، در روایت داره من جا ابل حسنه، من جا ابل حسنه، نه من عمله، هر کس حسنه انجام بده، نه هر کس حسنه رو با خودش بیاره، فرمود این حسنه محبت ما اهل بیت، هر کس ذره ای یک نقطه یک خردل طبق روایات اگر از محبت اهل بیت در دلش باشه، ولو فرو رفته در معاصی مختلف باشه، عرض کردم معارض با اهل بیت نباید باشه ها، معاند نباید باشه، حجت برش تمام شده، عمدن این کار میکنه، این به درد نمیخوره، هیچ شفاعت شامل حالش نمیشود، الالعبد تو جهنم خواهد بود. اما کسی که نه معارض نبوده، اصلا بی تفاوتی به دین، گفته آه دین اصلا مهم نیست، برو آه بذار زندگیمونو بکنی، همینطور زندگیشو کرده، ولی حالا یک جای یک ذره هم اسمی از یکی از اهل بیت بهش رسیده، ولی یک امام، یک اسمی یک جایی بهش رسیده، چی گفته نه این آقا بدی هم نیست، اوصاف خوبی داره، خوشمون میاد ازش. همین مقدار، ولو مسیحی باشه، یهودی باشه، کافر باشه، بیدین باشه، لایک باشه، هر چی که باشه، ضد با حقایق نباشه، دشمن نباشه، این از اون افرادی میره جهنم و جهنم بود و پس و هست. بالاخره همون ذره محبت اهل بیت نجاتش میده. این در روایاته. حالا بحث ما این نیست، بحث در این هستش که بالاخره عالم آخرت ابدی هست، چه جهنمش چه بهشتش. این روایتی مرحوم فیض کاشانی در کتابشون نقل کردن، خیلی روایت زیباییه. در روایت داره وقتی اهل بهش وارد بهش میشن، پایین ترین مؤمن، یعنی سطح پایین ترین مؤمن که درجهش از همه پایین تر هست، این خداوند براش به واسطه ملکی براش نامه ای میفرسته، مؤمن پایین پایین بهش. ملک میاد و بعد این مؤمن در همون پایین ترین درجات قصری داره و دربانها داره و اتاقها و خیلی مملکتی و بالاخره پادشاهی داره در همون درجه پایین. ملک میاد برای اینکه بتونه این نامه خداونده، دیگه فرستنده خداست، نامه رو بتونه به این مؤمن بده. دربان میگه صبر کن، باید من اجازه بگیرم ازش، شما نمیتونم اینطور وارد بشه، اذن میخواد. میره اذن میگیره و میگه بگو بیاد تو. بالاخره میاد مراحل رو طی میکنه و با احترام و اکرام نامه خداوند میده به این مؤمن پایین پایین بهش، پایین ترین درجه مؤمن، میده به این مؤمن. مؤمن باز میکنه، میبینه در این نامه یک جمله ای نوشته: من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. از حی قیوم لا یموت به حی قیوم لا یموت، ابدی میشن در بهش. موجودات ان الدار الاخره لهی الحیوان. بهشت جهنم هم همینه، بهشت همش حیاته، همش شعوره، سنگ ها شعورن، شعور دارن، حیات دارن، حرف میزنن. همه موجودات بهشت، هر نعمتی در هر شیئی هست در بهشت، در بقیه اشیاء هم هست. سنگ بهشت فقط سنگ نیست، حرف هم میزنه، کار ملائکه هم انجام میده، کار میوه هم انجام میده، کار غذا هم انجام میده، تبدیل به اشیاء دیگه هم میشه، اختیار هم داره، شعور هم داره، نور هم داره. بهش همش دا ان آیه قرآنه، ان دار الاخره لهی الحیوان. اصلا دار آخرت همش حیاته. موجود کم شعور، کم فهم، نادان، غیر حی نداریم، همش حیاته. خب حالا خود این مؤمن چی؟ وقتی اشیاء داخل بهش که ملک این مؤمن هست، همش حیات هست، خود این مؤمن چی؟ این مؤمن حیه، حی زنده است. تدبیر امور بهشت خودش رو کی میکنه؟ مؤمن میکنه، خودش برای خودش نهر جاری می کند. آیه قرآن اینا هم: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. این چشمه ای که مؤمنین ابرار صلحا در بهش ازش استفاده می کنند، چه کسی این چشمه رو می جوشاند، ایجاد می کند؟ یفجرونها، خودش تفجیر می کند، خودش. آیه قرآن ها فاعل یفجر کیه؟ همین عباد الله هم. همین عباد الله یفجرونها تفجیرا. خداوند نسبت داده میگه اینا فاعلن، در بهش خودشون کار انجام میدن، نهر برای خودش درست میکنه. حالا امیرالمومنین علیه السلام نقل شده در حدیث، حضرت فرموده مثلا من نهرهای زمین رو جاری کردم، میگن آقا قلوب کجاش؟ قلوب آیه قرآن، اهل بهش در بهش خودشون نهر جاری میکنن، خودشون امور بهشت خودشون رو تدبیر میکنن، این کمترین مؤمنه. بعد حضرت امیر علیه السلام اگر بفرماید که نهرها رو من جاری کردم، این چه قلوبی داره؟ کجای مملکت خدا مثلا به مشکل میخوره؟ پس داشتیم حی و قیوم رو میگفتیم، حی مؤمن حیه در بهشت و ابدی. اهل جهنم هم در جهنم همینه، اهل جهنم هم در جهنم ابدی و میفهمن، عذابها رو درک میکنن. اگه مرده باشه که نمیفهمه، اتفاقا باید زنده باشه که شعورش بالا باشه، خوب درک کنه عذاب رو، چون آیه قرآن داره ذوقو، بچشید، درک کنید، خوب ذوق کنید عذاب رو، باید خوب بچش عذاب رو. اونا هم حی هم. حالا با اهل بهش کار داریم فعلا. آیه پس چی بود؟ حدیث چی بود؟ نامه خداوند به مؤمن، به پایین ترین مؤمن. من الحی القیوم الذی لا یموت. خدای تو حیی، خب خواب نیستی، چرت نداری، لا تأخذ حسنتون ولا نوم، حی قیوم هم هستی، فقط بیدار نیستی، آگاه نیستی، فقط حیات یعنی آگاهی، حیات یعنی اطلاع. فقط حی نیستی بلکه قیوم هم هستی. قیوم یعنی به پادارنده، یعنی امور داری تدبیر میکنی، حواست هست، کم میکنی، زیاد میکنی، ایجاد میکنی، خلق میکنی، هست. این کارا مدبر هستی. خب خداوند حی قیومه، نامه میفرسته به کی؟ به این مؤمن. این مؤمن هم خدا در این نامه میفرمه تو هم از این به بعد چی هستی آقا؟ حی قیومه، تو هم حی قیومه، تو هم هم حیات داری، دیگه مرگ بر تو راه نداره، هم تو قیومی، یعنی مدبر کار خودت هستی، بهشت خودت رو تدبیر میکنی. در این بهشت که نماز بخونی، که نکاح کنی، که غذا بخوری، که هر کاری که میخوای بکنی خودت تدبیر میکنی و اون چیزی که نیاز داری رو در بهشت خودت در محدوده خود ایجاد میکنی، تدبیر میکنی، تو مدبری. پس من خدا حیم، تو رو هم حی قرار دادم، تو رو آینه صفت خودم قرار دادم در حد خودت. من خدا قیومم، تو رو هم قیوم قرار دادم، آن به آنم دارم بهت افاضه میکنم، تو مستقل از من نیستی، آن به آن تو قیوم. دیگه صفت من خدا چیه؟ لا اموت من الحی القیوم الذی لا یموت، من نمیمیرم، در خداوند مرگ راه ندارد. تو هم حی قیوم لا یموت شدی از این به بعد، تو هم دیگه مرگ درت راه نداره، لذا بهشت ابدی است. خب این بهشت که ابدی است و دار آخرت که ابدی است و تمامی ندارد، انتها ندارد، این نسبتش با دنیا چطوره؟ دنیا 60 ساله، بگیم 60 سال کار خوب کرده، 60 سال سجده کرده، عبادت کرده، چرا باید برای 60 سال عبادت بی نهایت پاداش ببره، بی نهایت لذت ببره؟ حالا بعضی میگن خداست دیگه، خدا تفضل میکنه میده. آقا خدا به چه حسابی؟ آقا خداوند تفضل میکند، خداوند اهل فضل است، درسته، اهل جوده است، درسته، ولی حکیم هم هست، عادل هم هست. خدا رو که با دریچه یک صفت نمیشه نگاه کرد. خدا قادره، خب خدا قادره، عالم هم هست. میگه یک طوری خدا میکنه که بشه، خب یک طوری که خدا حکیم، خدا به اسباب میکنه، چطور میشه؟ این آمدن سوال کردن از امام صادق علیه السلام، گفتن چرا اهل بهشت و اهل جهنم با اینکه اعمال محدودی انجام دادن اما در قیامت بی نهایت متنعم میشن یا عذاب میبرن؟ عذابش حالا پذیرش برای ما سخت‌تره، چون ما مضرات و مخاوف برای ما بیشتر خوف آوره. میگیم آقا طرف 60 سال گناه کرده، چرا باید بی نهایت عذاب بشه، بی نهایت لعنتش کنی؟ یک ظلمی کرده دیگه، حالا بی نهایت لعنت بشه؟ عذب و عذابن یستغیث من اهل النار، عذب و عذابن لا تعذبوا احدا من العالمین، یک عذابی که هیچ کس اینجور عذاب نکنی، ابدا دائما خالدا سرمدا، عذاب دائم، زیاد بشه کم نشه، یزید و ولا ینقص، عذابی که زیاد بشه و کم نشه. این آیات قرآن ها در ادعیه از آیات قرآن استفاده کردن. نخبه فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، بچشید عذاب رو، فلن نزیدکم، زیاد نمی کنیم برای شما مگر عذاب. همینطور عذاب زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد عذاباشون زیاد میشه، کم نمیشه. اینجاست که این سوال پیش میاد. گفتم این سوال برای اهل جهنم واضح تر در ذهنها جلوه میکنه، ولی این سوال در حقیقت برای اهل بهشت هم هست، در برای هر دو مساویه. این سوال چرا برای عبادت محدود یا گناه محدود، چون دنیا محدوده، چون زمان محدوده، شما بگید آقا یک عملی انجام داده در بعدها هم اثر گذاشته، بعدها هم همه با هم محدوده. توجه کردیم چی شد؟ دقت بکنید، مطلب خوب انشاءالله روشن بشه. ممکنه کسی بگه آقا قابیل لعنت الله علیه اون اول بشریت یک ظلمی کرده، اثر ظلمش آمده 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 آمده، همینطور در کل جهان بشریت آمده، ظلمش همینطور اثرش هست. من سن سنتن سیئه، یه سنت بدی گذاشته، هر کس بیاد گناهش بگردن اون اولیه، که ما میدونیم اون اولی و دومی حقیقی، اولی و دومی که به از زهرا سلام الله علیها ظلم کردن، گناه همه اولین و آخرین گردن اونهاست. فرضم اینجور بکنیم که همینم هست، گناه اولین و آخرین گردن اونها، مگر اولین و آخرین تعدادشون محدود نیست یا نامحدوده؟ محدوده، محدوده. اون محدودها مقدار گناهایی که کردن نامحدوده یا محدوده؟ بازم محدوده. محدود به اضافه محدود میشه نامحدود یا محدود؟ بازم محدود. همه این محدود رو بذار گردن یک نفر، عذابش باید محدود باشه یا نامحدود؟ محدود. بعضی این مشکلات، این سوالات با با کثرت و کمیت و عدد حل نمیشه، موضوع چیز دیگری است. حالا پاسخش خواهیم گفت. امام صادق فرمودن چه پاسخی هم فرمودن، ظاهر امر رو نگاه کنی محدوده. بله درسته محدوده. گناهان اهل دنیا در دنیا، دشمنان خدا، معاصی و ظلم هایی که کردن با همه آثاری که ایجاد کرده، همه با هم محدود است، درسته، به حسب ظاهر. اما آیا ملاک جهنمی شدن یا بهشتی شدن ظاهر اعماله یا چیز دیگری است؟ بحث من اینه آیموز، بحث مهمی. نه ملاک چیز دیگری است. ملاک چیست؟ یک کلمه، کلمه مهم، طلایی، کلیدی، اساسی. مهم نیت است نه عمل. اون چی که محل نظر خدا نیت است نه عمل. خداوند به نیت مخلد می کند نه به عمل. عمل ظاهر نیته، عمل ظهور نیته. مثال بزنم، هزار مثال داره. حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی فضیلت دارن. فضیلتشون به چی آقایون؟ به مالی که خرج کردن؟ مالی که خرج کردن محدوده. چه بسا افرادی در طول تاریخ آمدن به لحاظ کمیت و مقدار از حضرت خدیجه بیشتر کار خیر انجام دادن. یعنی بسنجی پول اون زمان با پول این زمان رو بیشتر داده. حضرت خدیجه میشه؟ نه. پس چرا حضرت خدیجه سلام الله اینقدر مقام دارن؟ به خاطر مثلا این میلیون یا میلیارد مثلا تومن یا دینار یا درهم یا هر چی که بوده، سکه طلا، برای اون شدن حضرت خدیجه. اون که محدوده، که اون محدود. اگه فضیلت گذاری مقام حضرت خدیجه به اون مقدار مال محدود باشه، باید مقام حضرت خدیجه هم محدود بشه. نه اینطور نیست، به خاطر اون نیست. پس اون پول دادن چی بوده؟ اون پول دادن ظاهری از یک باطن بوده، باطن بی‌نهایته. نمونه دیگه، در شب عاشورا بعضی از اصحاب به امام حسین چی عرض کردن؟ گفتن آقا اگر هزار مرتبه کشته بشیم، آتیشمون بزنن، خاکستر ما رو به باد بدن، دو مرتبه زنده شیم، دو مرتبه به زجر، به آتش سوزی که از سخت‌ترین کشتن‌ها است، ما رو بسوزونن، آتش بزنن، دوباره در راه تو دو مرتبه خاکستر ما رو به باد بدن، زنده کن. هزار بار که یعنی بی‌نهایت، منظورشون بی‌نهایت نه عدد هزار، یعنی هزار بار. شب عاشورا محضر سید الشهدا میگه خیلی مهمه، میگه اگه هزار بارم این کار انجام بشه ما بازم پای شما هستیم، ما ابدا دست از شما بر نمیداریم. خب این بزرگواری که این فرمایش رو عرض کرد خدمت امام صادق علیه السلام، آیا هزار بار کشته شد؟ نه. آیا به آتش کشته شد؟ نه. آیا اصلا درد آهن رو حس کرد؟ نه. سخت کشته شد؟ نه، اصلا حس نکرد. اون امام صادق هم اینا حس نمی‌کردن دیگه، اینقدر شوق داشتن برای ملاقات با پیغمبر اکرم و با امیرالمومنین، اصلا حس نمی‌کردن. پس این خیلی هم اتفاقا به حسب ظاهر دردی هم حس نکرد، آتشی هم نگرفت. پس چرا اصحاب امام حسین بی نهایت در اعلی علیین خواهند بود؟ این یه بار شهید شد که، چون نیتش این بود که اگر عالم بی نهایت بشه و بی نهایت من قرار باشه شهید بشم، من بی نهایت شهید میشوم. و راست گفت، خدا اون نیت کار داره نه عمل ظاهر. اون کسی که با امیرالمومنین علیه السلام مقابله میکنه در برابر پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و قرآن و دین و حقایق میسته و میخواد همه چیز رو تحریف کنه، ممکنه موفقیت کامل پیدا نکنه در این نیت و نتونه همه چیز رو عوض کنه، کما اینکه نتوانستن. یریدون لیطف و نور الله به افواهم و الله متم نوره و ابل الله لا یتم من نوره. اینا خواستن نور خدا رو کلا چیکار کنن؟ خاموش کنن. این آیه قرآنه، کلا گفت خانه رو با اهلش آتش میزنن. قصدش این بود، نور خدا رو میخواست خاموش کنه. روز عاشورا هم همین بود، دنبال بودن امام سجاد رو به شهادت برسونن دیگه، میخواستن از امام حسین نسلی باقی نماند. قصدشون این بود. خداوند در قرآن خبر داده یریدون لیطف او نور الله، نور خدا رو کلا میخوان خاموش کنن. موفق شدن؟ نه. اول الله لا یتم نور، خدا ابا کرده، خدا اجازه نمیده نورش خاموش بشه. اما تو که نور خدا رو خاموش نکردی اما نیت داشتی خاموش کنی، باید چقدر عذاب ببینی؟ تویی که امام حسین یه بار شهید کردی، چقدر باید عذاب ببینی؟ برای یه بار شهادت، یه بار قتل، یا بی نهایت قتل؟ اون بسته به نیتت. اگر نیتش این بود که بی نهایت بار، همونطور که اصحاب امام حسین گفتن اگه هزار بار زنده بشیم هزار بار جان میدیم، اون طرف هم زبان حالش اینه، اگه هزار بار زنده بشیم دو مرتبه علیه تو میستیم، دو مرتبه سر از تنتو جدا میکنیم، دو مرتبه جسارت، هزار بار نم بی نهایت. لذا میزان خلود در بهش و جهنم هر دو، هم خوبها هم بدها، میزان نیت است. امام صادق فرمود به نیاتهم خلدو. راوی سوال کرد که چرا عبادت کم، معصیت هم کم، دنیا محدود. دنیا گفتم در روایات داره نسبت به آخرت مثل سایه است. سایه حضرت فرمود، فرمود شیئون و لیسه به شیئن. حالا ممکنه این مسائلی که عرض میکنم یه خورده خسته کننده باشه، ولی واقعا مطالب مهمی به نظر میاد. شیئون و لیسه به شیئن. امام فرمود به سایه خودت نگاه کردی؟ گفت بله. حضرت فرمود سایه چیه؟ دقت کن، تو هستی، خورشید که نور میده از اون ور، منیر نور میده، تو هستی، یک دیواری روبروت هست، اون سایه چیه؟ اصلا آدم احساس میکنه مثلا شبیه یه امر خیالی، یه چیز لطیفه، شبهی، چیزی نیست همچین. در قبال من و در قبال دیوار سایه یک چیز مستقل سر پای سر خود ایستاده ای نیست که من اگر برم کنار یا خورشید اگه کلن محو بشه این سایه همچنان رو دیوار باشه. هست اینطور؟ نیست. سایه، امام فرمود شیئون، چیزی هست و لیسه به شیئن، ولی چیزی نیست. خیلی زیباست، شیئون و لیسه به شیئن. این همین تعبیر رو به یک بیان نورانی دیگر، وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام در شاید روز مثلا 6 و 7 و مثلا اینهای محرم، امام باقر فرمود در کامل الزیارات حدیث معتبر، حضرت باقر علیه السلام فرمود جدم سیدالشهدا از کربلا یک نامه‌ای برای بنی هاشم نوشتن، یک خط بود این نامه فقط، قوقاست، یک خط بود، قوقای احساساتی نه، واقعا معجزه از جمله، معجزه علمیه، معجزه معرفتیه، معجزه عرفانی اخلاقیه. ببین یک جمله حضرت نوشت، فرمود یا بنی هاشم، فرمود من الحسین ابن علی الی بنی هاشم، از امام حسین به بنی هاشم، فرمود کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرت لم تزل، تمام و سلام. یک نامه حضرت نوشتن از کربلا به مدینه، گویا دنیا نبوده و نیست و نخواهد بود و گویا آخرت بوده و هست و خواهد بود. یعنی دنیا نسبت به آخرت چی آقا؟ شیئون و لیسه به شیئن، هم چیزی از هم چیزی نیست، دنیا همچه قابله اعتبار نیست خیلی انسان محکم به چسبه به این دنیا، چون حضرت میخواستن شهید بشن دیگه، زن و بچه هم میخواستن به اسارت برن مسائل. حضرت فرمان کل این داستان ها هیچی نسبت به اون امر اخروی، نیت یعنی مهمه. دنیا ارزشش فقط همینه که ما هر کسی در هر ظرف زمانی بیاد، در هر مکانی بیاد، در هر شرایطی، فقیر باشه یا غنی باشه، مریض باشه یا سالم باشه، شهری باشه روستایی باشه، هر جوری که باشه، زن باشه یا مرد باشه، دنیا چیه؟ دنیا فقط محلیست که یه ذره، یه نقطه، یه مقدار بسیار کم از اون نیت حقیقی که بی نهایته اینجا یه ریزه آشکار بشه. حالا یک کسی با پول آشکار میکنه، یک کسی با رفت و آمد، یک کسی با نشست و برخاست، یک کسی با کتاب نوشتن، یک کسی با هر کسی با اعمالی که انجام میده، نیت خودش رو به اندازه این دنیای فانی زائل کوتاه نیتش رو آشکار میکنه. چقدر میتونه آشکار کنه؟ اصلا دنیا کلش کمه، تا چه برسه به منی که مثلا 50 سال 60 سال میخوام کلا زندگی کنم، یک سومش هم خوابم، کل دنیا کمه، مال من که دیگه اصلا دنیای من که خیلی کمه. حالا توی این کم گاهی میخوام یه ذره یه عملی کنم، عمل من چقدر ارزش داره؟ چیزی نیست این عمل، اصلا عمله چیزی نیست. پس چرا خدا میگه اگه این عمل انجام بدی چنین پاداش، چنان پاداش، اینقدر ثواب، اینقدر بی نهایت فلان؟ چرا یه عمل کوچیک خدا اینقدر بزرگ میکنه؟ چون این عمله ظهور یک نیته، نیت بزرگه. در روایات داریم لا عمله، لا عمله، اصلا عمل هیچ پوچ الا به نیه، مگه به نیه؟ عملی چیه؟ عمل چی؟ عمل چی؟ دنیاوی. یه نشست و برخاست، یه تبسم من به شما میشه عمل. همون من تبسم فی وجه اخی المؤمن غفر الله ذنوبه که یوم ولدت امه. یه تبسمی به صورت برادر مؤمنش کسی بکنه، خدا گناهان او رو میبخشه مثل روزی که از مادر متولد شده. یه تبسم چیه مگه؟ یه چیز خیلی کوچه. این همه گناه من همه رو میبخشه خدا، همه گناه پاک میشه. بله خب مگه این تبسمه چقدر مهمه؟ تبسمه مهم نیست، تبسم یه حرکت صورته، یه خورده چین میفته تو صورت، هیچ، کل دنیا هیچ چی نیست. تبسم صورت من اصلا هیچ نیست، هیچ شیء و لیس بشیء، که ان دنیا لم تکن، اصلا دنیا چیزی نیست. پس چرا این همه ثواب داره؟ چرا این همه پاداش داره؟ به خاطر اینکه ظهور نیت توست. نیت تو چیه؟ میگه این موحد مؤمن مسلمان دوست امیرالمؤمنینه، خدا دوستش داره، خدا که بی‌نهایته، که آخرت که بی‌نهایته، که من به خاطر اون حقایق بی‌نهایت الان تو دنیا برای این آقا چی از دستم برمیاد؟ همین تبسم. پس این تبسم ارزشش میشه به اندازه همه اون نیت‌ها، عظیمه، به خاطر این عظیمه. یک قطره اشک برای امام حسین علیه السلام، یک قطره اشک دیگه دل انسان میشینه گریه میکنه، چقدر فضیلت داره؟ اوه بی‌نهایت، قابل شمارش نیست. یه زیارت میریم، یه چقدر فضیلت داره؟ فهمید به اندازه‌ای عدد حج، نه ثواب، نه هزار هزار حسنه، حج یعنی یک مجموعه ثواب ها به نام حج، حج مقبول واجب با رسول الله. اینقدر از این بسته ها عدد این بسته ها برات میبینن، یک حج، دو حج، سه حج، چهار حج، چند تا؟ فهمود مالا یحصی ها الا الله، عددش غیر خدا کسی نمیدونه. حالا تو بعضی روایات داره هر قدم برمیداری یه حج، هر قدم برمیداری محدوده. چند قدم برداشتی از خونه تا کربلا؟ هزار تا، صد هزار تا، یک میلیون، دو میلیون، سه میلیون، بیشتر که قدم بر نداشتی که. سه میلیون حج میمیسن؟ نه. چقدر میمیسن؟ اصلا عددش رو کسی غیر خدا نمیدونه. خیلی بی نهایت ها، یعنی مغز انسان اصلا قفل میشه، دیگه نمیتونی ادامه بدی فکر کنی به حدیث، چون عددش غیر خدا کسی نمیدونه. ملائکه هم نمیتونن بشمورن، این کامپیوتره اول کامپیوتر هم نمیتونه بشموره. آقا یک کربلا رفتیم مثلا 20 میلیون هزینه کردیم، مثلا میگم دو هفته یک هفته رفتیم اومدیم دیگه، مگه چیکار شده؟ بی نهایت ثواب؟ بله میشه. چرا؟ بسته به نیتته. اگر نیتت به نحوی عظیم باشه در این زیارت، گره بخوره به بی نهایت ها، این عمل کوچک بی نهایت میشه. معنای اون دعایی که در ماه رجب میخونیم، یا من یعتل کثیره بالقلیل، هم یعتل کثیره بالقلیل، اونجوری که تا حالا گمان میکردیم نبود. فکر میکردیم یعنی عمل من کوچکه، خدا به فضل و جود و کرمش زیاد میدهد. یعنی ناترازی، یه جون ناترازی. خب من عملم کوچیک، خب چرا زیاد میدی؟ به به تو چقدر مهربونی. نه، عمل قلیل به حسب ظاهر و کثیره به حسب باطن و نیت، و خدا چون محل نظرش باطن هست کثیر بهت میده. خدا به ظاهر عمل نگاه نمیکنه. یه معادله کاملا دقیقی است. ان الله لیس بظلام للعبید، خدا به احدی ظلم نمیکنه. خب خدا کثیر میده به قلیل، ها چقدر میده کسی؟ واردش نشین، طول میکشه. یعنی یک ساعت این بحث طول میکشه، ها با ریاضی با اعداد و ارقام میشه این بحثو پیگیری کرد، اینقدر بحث دقیقه. با هم دیگه نماز میخونیم، یا من یا تل کثیره بالقلیل، یه نماز خوندیم با هم، ما قلیل یه نماز کوچیک خوندیم. خدا خیلی میده، خب خیلی میده، چقدر میده؟ دقیقاً چقدر میده؟ با هم نماز خوندیم، به شما بیشتر میده، به من کمتر. میگم خدای در حق من ظلم شد، چرا کم دادی؟ میگه من دوست داشتم به این بیشتر بدم. خب چرا دوست داشتی؟ خب برای منم دوست میداشتی، برای منم بیشتر میدادی. این یا من یوتر کسی را بالقلیل نمیخواد نظم رو به هم بزنه، که اسباب رو به هم بزنه. یه عمل کم پاداش زیاد، چقدر؟ دل بخواهیه، خدا هر چقدر خودش دوست داشته باشه میده. خدا کریم رحیم، خدای همه است، اگه بخواد به همه زیاد بده به همه میده، به همه کم بده به همه. پس یک محاسبه ای در وسط اون محاسبه چیه؟ نیت. حالا چون روز اول جلسه هست، من برای خودم در حقیقت دارم این تذکر رو میگم، بلندتر میگم، با هم دیگه مباحثه باشه استفاده کنیم هممون از کلمات اهل بیت. این نیت عمل خیلی مهمه، این مجلسی که میگیریم. و الا ما 50 سال، 60 سال، 70 سال هم که عمر کنیم، 70 ضرب در 2، 140 بار بتونیم مجلس فاطمیه بیایم. 2 تا 3 تا فاطمیه، حدود 150-60 بار، مثلا 200 بار مجلس فاطمیه شرکت کنیم، برپا کنیم، فلان کنیم. عددی نیست 150-60 بار، چیز خاصی نیست که ما بخواد خداوند بی نهایت پاسخ بده، بی نهایت به ما بابت این مثلا مجالس و شرکت در این مجالس پاداش بده. اما بی نهایت میده. چرا؟ بسته به نیت هم شرکت کننده داره. برپا کننده داره. نیتت چیست؟ لذا در روایات داره، گفتیم حدیث هم خونیم، چندین حدیث هم داره، بعضیش اگه وقت باشه میخونیم. لا عمل الا به نیت. عمل عمل نیست مگه به نیت؟ فرقی نمی کنه زیارت باشه، روزه باشه، گریه باشه، منبر باشه، کتاب نوشتن باشه، انفاق باشه، صدقه باشه، بر به والدین باشه، اصلاح ذات البین باشه، هر کار خیری. این قاعده کلی در نظام بندگیه، در کل عالم، در نظام شریعت، در نظام بندگی، در گناه هم همینه، بسته به نیته. در فقه هم که میدونید دیگه، نیت شرط اصلیه عبادت، رکن عبادت، رکنه. مثلا اگه نیت عبادت نباشه، من غسل جمعه میخوام بکنم، بپرم تو استخر بدون نیت، غسل جمعه است؟ نه. به فتوای کل فقها آب به همه بدنم رسید اما غسل نیست، یعنی ثواب نداره، یک نقطه هم ثواب نداره، یک نقطه یک ذره هم ثواب نداره. نمیشه حالا ما شبیه اهل غسل جمعه شدیم که بالاخره آب بدن، نه، باید نیت کنی. حتی اگه میخوای از تشبه هم ثواب ببری، باید نیت تشبه کنی. مثلا من گریه میخوام بکنم، گریه هم نمیاد، چیکار کنم؟ فهمیدم خودتو شبیه اهل گریه کن. شبیه اهل گریه دو راه داره، یه راه اصلی، یه راه فرعی، یه راه مهمتر، یه راه معمولی تر. راه اصلیش اینه که سعی کن گریه کن. من میخوام شبیه گریه کنان امام حسین بشم، چیکار کنم؟ گریه هم نمیاد. سعی کن، زور بزن، تلاش کن، حتی مصائب خودتو بیار تو ذهنت، دلت که شکست منتقل کن به امام حسین، گریه کن، زحمت بکش گریه کنی. این میشه تباکی. معنای تباکی اینه در روایات، یعنی تلاش برای گریه کردن. یه معنای دیگه هم داره، معنای ضعیف‌تر و پایین‌تر، اونم در جای خودش درسته، غلط نیست. تباکی کنم چیکار کنم؟ سرتو بنداز پایین، دستتو بذار رو پیشانی، مثلا زانواتو بغل بگیر، شبیه گریه کنا باش. وقتی نگاه میکنه کسی از دور، بگه اینا همه حالت چی دارن؟ شکلشون شکل چیه؟ گریه هست. این هم میشه تباکی. همین تباکی هم اگه بخوای ثواب تباکی و بکا رو ببری، باید نیت کنی به خاطر خدا، به خاطر امام حسین، به خاطر عبادت، نه برای ریا. این حرفی که بعضی زدن، مرحوم شیخ عباس قمی هم در نفس المحموم حسابی تازیدن به این مطلب، حقم هست. یک سر احساسات نمیشه آدم این دفعه دین رو به هم بریزه. آقا ریایی هم گریه کنی خوبه، بسیار بده، بسیار بده ریایی گریه کنی. ریا یعنی شریک کردن غیر امام حسین با امام حسین در گریه بر امام حسین. ریا یعنی آوردن پای غیر از خدا برای عبادت خدا در عبادت خدا، بسیار بده. ریا حرام، عبادت گناه کبیره است، اصلا عبادیت عبادت باطل میکنه. چطور ریا نماز رو باطل میکنه؟ فتوای فقها است. من نماز بخونم اگه شما خوشت بیاد، اصلا نماز باطل، یعنی باید واجب اعاده کنم، اگه وقتش گذشته واجب قضا کنم، اصلا نماز باطل میشه، بی وضو خوندی. درسته؟ این که ریا عمل رو باطل میکنه، عبادت رو باطل میکنه، همه عبادت رو باطل میکنه، فرق نمیکنه. زیارت امام حسین رفتم، زیارت امام رضا رفتم، صدقه دادم، انفاق کردم، کار خیر کردم، هر عبادتی، ریا مبطل عبادته، فرق نمیکنه. روایات ها، مگه کسی میخواد من در آوردی حرفی بزنه؟ اون بحث دیگه ایه. حالا جوری شده که گاهی حرف مستدل حدیثی آیات قرآن قبول نمیکنن، حرف احساسی بی دلیل قبول میکنن، بعد به این نفر میگم دلیل بیار، کدوم حدیث میگه ریا باطل میکنه؟ اما به اونی که میگه ریا باطل نمیکنه نمیگه حدیث بیار، برای حرف دیدون حدیث بیار. تو هم و کجا گفته همچی چیزی؟ که شما برای اهل بیت که رسید ریا هم بکن، بالعکسه، اتفاقا برای اهل بیت که رسید باید اخلاص بیشتر داشته باشی، اتفاقا برای اهل بیت که رسید باید صفای بیشتر داشته باشی، باید خلوص بیشتر در محضر امام داشته باشی. من گریه کنم که خودم رو به این نشون بدم که ببین من چقدر امام حسینیم، من میخوام گریه کنم، تباکی کنم که من مطرح بشم، نه امام حسین، نه مصیبت حضرت گرم میشه. این ریاه و باطله و مبطله و عباد و استغفار داره، گناهه، گناه خیانت به دستگاه امام حسین. بله، وقتی یک کسی میگه من حال گریه ندارم، حداقل میتونم که با صدای گریه بقیه رو به گریه بندازم، ادای گریه کنه در میارم بغلی، که نه اینکه خودم رو به اونشون بدم، او یک حالی پیدا کنه. خدای من که ارزه ندارم، پول ندارم در راه خدا خرج کنم، دوست پولدار دارم، با او صحبت میکنم، تو بیا پولتو خرج کن، او رو تحریک میکنم. این کار خوبیه، این عبادته. اما این مطلبی که بعضی گفتن، حتی اونم از سر محبتشون به امام حسین گفتن، ولی خب در این ریا در بساط امام حسین نیست. چی گفته نیست؟ ریا هست، مبتلا هست، خرابم میکنه کار، فاسد میکنه کار. کی گفته نیست؟ هست. ریا مبتله. چرا؟ چون برگشت میکنه به نیت. نیت اگر خراب شد سرچشمه عمل گلالود شده، آب از سرچشمه نجس شده، کثیف شده، فایده نداره. لذا اصلاح نیت اصل خود انجام نیت. اول انسان نیت کنه، نیت درست کنه، نیت نیکو کنه، این درجات داره. برای همین آقایین در جلسات، در زیارتها، در کارهای خیر همه انجام میدن. یه وقت میبینی مثلا آقا منبری آمده، روزخون آمده، چه مجلسی شده اصلا عالی. روز قیامت ها یه وقت میبینی همون کسی که داشته چایی میریخته اصلا یه قطره اشک هم نریخته، از او قبول شده و بیشتر از بقیه از او قبول شده و بیشتر پاداش بوده. چرا؟ نیتش بهتره، حالش بهتره، درونش صافتره، خالصتره، زلالتره، یگانه‌تره با حضرت زهراست. حالش این حال واقعی تریه تا اون کسی که آمده منبر. چرا آمدی منبر؟ دیگه هر سال میاد این لباس رو تنمون کردی، مجبوری بیم. یک واقعا هستا اغراض دنیوی میاد وسط. شیطان شیطان لعقدن لهم صراط کل مستقیم. مگه قسم نخود؟ مگه آیه قرآن نیست؟ صراط مستقیم کجاست؟ مگه غیر این مجالسه؟ مگه غیر از درون این مجالس مستقیم تر از این مجالس، صراط مستقیم تر از این مجالس مگه هست؟ همینجا میاد میشینه دیگه. سر راه در روایات داریم امام صادق فرمود هر جا عده‌ای از دوستان ما دور هم جمع بشن، نص حدیثه، نص حدیثه، من نقل به معنا دوست ندارم، دوستان عین حدیث باشه. فرمود هر جا دوستان ما دور هم جمع بشن شیاطین اونجا هجوم میارن. در اصول کافی امام صادق فرمود هر یک مؤمن که میمیرد، یک مؤمن میمیره توی محله، 10 تا مؤمن که از دنیا میره، فرمود به اندازه قبیله ربیعه و مضر شیاطین آزاد میشن. یا خیلی راحت شدیم. فرمود موکلن به این یک مؤمن، به اندازه قبیله ربیعه و مضر، دو تا قبیله پر جمعیت، مثلا فرض کنید 1,000,000 نفر، 1,000,000 ملک حدود میگیم ما، 1,000,000 شیطان موکل به این مؤمن بودن تا زمانی که زنده است، تا دم مرگش. یکی از پول، یکی از شهوت، یکی از زن، یکی از بچه، یکی از خونه، یکی از یکی هم از همین لباس میاد، همین لباسه میشه، شیطان از همین وسیله قرار میده، از صدای خوبش، از چهره خوبش، هر چیزی که داری رو میخواد وسیله کنه تو رو از اهل بیت جدا کنه. لعقودن ندام صراط کل مستقیم، از همون راه جدا تو، از همون صراط مستقیم بیرونه. شیاطین موکلن به مؤمنین، اینجا هم میان، میاد نیت رو خراب میکنه. بعد این سفره عظیم بی نهایت مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها پهنه، منم آمدم اما نیتم چی بوده؟ یا خراب بوده یا ضعیف بوده، خیلی کم استفاده میکنه، خیلی کم. عده‌ای میان برمیگردن با چه پاداش ها، با چه رشد هایی که کردن در یک مجلس. منم تو همون مجلس آمدم، چه بسا مثلا کارگردان جلسه بودم، اما روز قیامت میبینی یه ذره، مثلا گفتن تو هم حالا مثلا 200 نفر شرکت کردن، گفتن نمره تو 200ه، تازه با 199 خیلی فاصله داری، پایین پایین، یه چیزی هم به تو میدی. چرا؟ آخه من که همون وقت گذاشتم، مدیریت کردم، این همه زحمت کشیدم، هزینه کردم، فلان کردم، چرا آخه کم؟ نیتت چی بود؟ برای چی آمدی؟ آمدی آخرت با دنیا عوض کنی؟ برای شهرت آمدی؟ برای پول آمدی؟ برای که من 20 سال این روزه رو میگیرم امسال نگیرم؟ نه، باید. مردم چی میگن اگه نگیرم؟ نمیگن این چقدر امام حسینی نیست، چقدر در ولایت اهل بیت ضعیفه؟ مردم میگن چقدر ضعیفه بابا، ما فکر میکردیم خیلی اهل ولایه. نه، درون انسان ها این خلجانات درونی. نه، مردم نباید همچین حرفی بزنن، مردم باید بگن نه خیلی استقامت داره در مسیر اهل بیت، پس امسال هم میگیرم، ثواب میبرم. ولی این چه نیتی آخه؟ این چیه داری با چی عوض میکنی؟ نیت و اصلاح نیت، محاسبه نفس، یعنی این انسان بشینه خودشو، نفس خودشو دشمن خودش کنه، شکنجش کنه، ازش حرف بکشه تو چه نیتی کردی داری میای؟ دنیا تموم شد، فردا مرد، فلانی منبری بود، فردا تصادف کرد، بعد تموم شد، تموم شد عمر. خب این عمل انجام دادی به چه نیتی انجام دادی؟ از همین الان آقایین، همین الان برای ادامه جلسه، برای فردا، که اگه نیت اصلاح بشه دیروزم درست میکنه، نیت یه حالت فرازمانی داره، توضیح سر جای خودش. مثل قضا که آخرش یادت آمد بسم الله نگفتی، چی میگی؟ بسم الله علی اوله و علی آخره. حضرت فرمود امام صادق فرمود اگه بسم الله نگفتی آخرش بگو. وضو گرفتی خیلی خیلی شدیداً استحباب داره که اول وضو بسم الله بگی، بسم الله الرحمن الرحیم، و اگه نگفتی کراهت داره ترکش، یعنی از مستحبایی که ترکش کراهت داره. حالا یادم رفته یه دفعه تو مسح پا یادم اومد، اصلا بعد از وضو یادم اومد ای بسم الله نگفتم، همون موقع بگو برای وضو بسم الله. میمیسن وضو میشه با بسم الله، قضات میشه با بسم الله، مسائل دیگه هم همینه. جایی که خیلی مهمه بسم الله نمیخوام نام ببرم، یه مواردی فهمیدم بسم الله الرحمن الرحیم بسیار مهمه که گفته بشه، درسته؟ یادم رفت شهوت غلبه کرد، چنین شد چنان شد، یادم رفت بسم الله بگم، بعدش بگو. بسم الله گفتن مهمه، نیتم هم همینه، نیتم هم حواسم مثلا نبود نیت کنم، یه نیت درستی نکنم، یه پیمانی به حضرت زهرا نبستم و بیام، یک پیمانی با امام زمان نبستم، واقعا حالم این نبود برم به حضرت تسلیت بگم، تو این مجلس اهل بیت حضور پیدا میکنه، تو مجالس حواسم نبود نیت کنم دقت کنم. کربلای من، شب عاشورای من همینه، همین همین مجلسه است، همینجا میشه شب عاشورای من، روز عاشورای من. اگه میخواستم در تو کوچه بودن و پشت در بودن و کمک کردن من به حضرت زهرا امیرالمومنین من همینه، همینجا رو باید دقیق درست انجام بدم، کامل انجام بدم، خوب صاف صادق همینا نیت کنم خوب انجام بدم. نیت نکردم، حالا هر وقت یادم اومد نیت کنم. هر موقعی که شد این اصلاح نیت بسیار بسیار امر مهمی، و این فقط برای مجالس اهل بیت نیست، برای همه عبادات یه قاعده کلی برای کل عبادت هاست، کوچک و بزرگ، مخفی و علنی، هر عبادتی انسان انجام میده هر چه نیتش قوی تر باشه اون عبادت بی‌نهایت تر میشه، عظیم تر میشه، بزرگتر میشه. گاهی حتی یک لیوان آب انسان دست کسی میده اینقدر نیتش خالصه، این فرد تو روایت داریم از جهنم میاره تو بهشت، اینقدر اثر میذاره، چون نیت خیلی مهمه. شنیدیم دیگه، داستانم زیاد داره، روایت هم زیاد داره. یه سیب دست یک بچه داده، یه گربه تشنه رو آب داده، یه سگ تشنه رو آب داده، به مقامات رسید. چرا؟ چون نیت مهمه. روایت آخرم بخونم تا انشالله ذکر توسل کنم، خیلی حدیث مهمیه. ان الله قال الصادق عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى اعمالكم وصوركم ولكن الله ينظر الى قلوبكم ونياتكم. خداوند نگاه نمی کند به صورت های شما، به ظواهر شما و به اعمال شما، یعنی محل اصلی نظر خدا نیست، چون صورت شما و عمل شما چی آقا؟ دنیاویه دیگه. گفتیم دنیا چیه؟ خیلی کوچیک. لذا محل نظر اصلی خود این عمل ظاهری نیست، دنیاویه نیست. پس خدا به چی نگاه میکنه پاداش میده یا عذاب میخواد بکنه؟ حساب و کتاب خدا بر اساس چیست؟ ولکن الله ينظر الى قلوبكم و نیاتكم. خدا به قلبتون نگاه میکنه و به نیتتون. اون اصل برای خدا. اگر نیت درست بود، عظیم بود، الهی بود، بی‌نهایت بود، ولو یه ذره آشکار بشه، خدا این ذره میگه خیلی بزرگه. اگه نیت خدا اینکه جهنمی بود، باطل بود یا بی‌نیت بود، عمل هر چه بزرگ باشه میگه هیچ. هر چی عبادت کن، هر چی میخوای، شیطان میگه گویا یه عبادتی میکنم چنین و چنان، به درد نمیخوره آقا، این همه عبادته، هیچ به درد نمیخوره، نیتت نیت من نیست، میخوای منو اطاعت کنی سجده کن، نمیخوای منو اطاعت کنی برو بی نهایت انجام بده، هیچ چیه. لذا اصلاح نیت بسیار امر مهمیه و لازمیه و باعث میشه که ما از این جلسات بتونیم استفاده بهره مندی این در حقیقت حد اکثری ان شاء الله داشته باشیم. انشاءالله همه ما رو خود از زهرا سلام الله علیها توفیق بدن، کمک کنن از درون از باطن بتونیم نیت‌های خالص و نیت‌های صحیح و نیکو و نورانی نسبت به خدمت به خودشون انشاءالله داشته باشیم و موفق به انجام وظیفه باشیم انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حق مظلوم اول عالم حضرت امیر علیه السلام که ما و نسلمون رو در مسیر خدمت و نوکری اهل بیت ثبات قدم و اخلاص کرامت بفرمایید.